نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و بر اساس ساعت جدید وارد اولین ثانیه‌های روز جمعه شدید. آخر هفته خودتون رو در اولین لحظات 31 شهریور ماه شروع می‌کنید. سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در بامداد جمعه ایران با مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا با شماییم و در این برنامه خبری تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان رو خواهید شنید. قبل از اینکه براتون توضیح بدم چه برنامه هایی در این مدت میشنوید، سری بزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست.
سلام. نمایندگان آمریکا، فرانسه و بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به ایران هشدار دادند که فرصت حل مسئله هسته‌ای با مذاکره به سرعت در حال سپری شدن است. سوزان رایس نماینده آمریکا گفت که کشورهای 5 به علاوه 1 نمی‌توانند برای همیشه به مذاکراتی بی انتها و بی نتیجه با ایران ادامه دهند و ایران در حال اتلاف وقت است. این کشورها همچنین ایران را به ارسال سلاح به حکومت سوریه متهم کردند. گزارشگران ویژه سازمان ملل در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران گفتند در 2 سال گذشته بیش از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند. در این گزارش افزوده شده که کلیساهای مسیحی در جوی از ترس و ارعاب به کارشان ادامه می‌دهند و نومسیحیان نیز با اذیت و آزار و پیگرد روبرو هستند. احمد شهید و هاینر بایلفلد گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن استقبال از آزادی یوسف ندرخانی ایرانی نومسیحی از جمهوری اسلامی خواستند جو ترس و ارعاب حاکم بر کلیساهای مسیحی به ویژه منازل محل عبادت مسیحیان پروتستان را برطرف کند. این گزارش همچنین خواستار رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی دیگر چون بهائیان و دراویش شده است. مخالفان بشار اسد میگویند بر اثر حمله هوایی در استان راقه در شمال سوریه ده‌ها تن در صف پمپ بنزینی کشته و زخمی شده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 45 نفر در این پمپ بنزین خبر داده است. از سوی دیگر تلویزیون سوریه از عملیات نیروهای امنیتی در محله یارمک در جنوب دمشق و بازداشت 100 نفر که آنها را تروریست خواند خبر داد. به گفته مخالفان چند نفر در این حملات کشته شدند. دولت عراق میگوید گزارش‌های مربوط به اینکه عراق به ایران اجازه می‌دهد از طریق هوا و زمین به سوریه سلاح بفرستد صحت ندارد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت عراق آماده است در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در اتخاذ تدابیری برای توقف حمل سلاح یا پرسنل برای هر دو طرف مشارکت کند. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش امنیتی دست یافته که نشان می‌دهد ایران با هواپیماهای مسافربری و از راه زمین برای سوریه سلاح می‌فرستد. رویترز همچنین گفته است که دیپلمات‌های غربی اعتبار و صحت این گزارش امنیتی را تایید کردند. وزیر کشور گرجستان در پی انتشار ویدیویی از ضرب و شتم زندانیانی توسط زندانبانان استعفا داد. او در بیانیه‌ای گفت که مسئولیت اخلاقی و سیاسی شکست در ریشه‌کنی شکنجه در زندان‌های کشور را می‌پذیرد. این ویدیو که مخالفان دولت در آستانه انتخابات پارلمانی آن را منتشر کردند، در شبکه سراسری تلویزیون گرجستان نشان داده شد و هزاران نفر در تفلیس و شهرهای دیگر خواستار استعفای وزیر کشور شده بودند. رئیس زندان مربوطه قبلا استعفا داده بود. مراسم یادبود کریستوفر استیونز سفیر آمریکا و 3 پرسنل دیگر کنسولگری این کشور در بنغازی با حضور مقام‌های لیبی و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در ترابلوس برگزار شد. این 4 نفر چند روز پیش در حمله مسلحانه کشته شده بودند. ویلیام برنز که روز پنجشنبه وارد ترابلوس پایتخت لیبی شد، با مصطفی ابوشاغور نخست وزیر جدید لیبی و محمد مغاریف رئیس مجلس این کشور هم گفتگو می‌کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید باز هم اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید. روی وبسایت ما هم میتونید خبرها رو مفصل بخونید. radiofarda.com. در ادامه سیاست‌های تازه در مدیریت بازار ارز برای کاهش نرخ ارز در ایران.
تمام واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای چون به قیمت ارز بازار وارد خواهد شد به شدت گران خواهد شد، درچه تولیدات داخلی رو برای مردم گران خواهد کرد.
سالگرد ترور عبدالرضا سودبخش، پزشک مرتبط با بازداشتگاه کهریزک.
پرونده بازداشت مشخصی نداره. اولش خب دست پلیس آگاهی بود، الان به صورت مشخص مسئولی نیست که ما بتونیم بهش مراجعه بکنیم.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. از سقوط یک هلیکوپتر ارتش سوریه در نزدیکی دمشق تا افزایش گلوله باران و تیراندازی‌ها در مناطق مختلف، اخبار این روزهای سوریه در ماه‌های اخیر به همین مسائل اختصاص یافته. اما تازه‌ترین اخبار سوریه رو با ایلیا جزیری در منطقه دنبال می‌کنیم. ایلیا سلام بر تو، شبت بخیر.
سلام آزاده، شب تو همه شنونده‌های رادیو فردا بخیر.
متشکرم. ایلیا، بشار اسد با یک روزنامه مصری مصاحبه کرده و به عربستان و ترکیه و قطر توی این گفتگوی خودش حمله کرده و از رفتار اونها در قبال سوریه انتقاد کرده. چه جزئیاتی در این مورد داری؟
بله آزاده، بشار اسد با یک مجله مصری، مجله الاهرام العربی مصاحبه کرده. بخشی از این مصاحبه تو سایت این مجله اومده. به شدت تاخته به عربستان سعودی، مصر و قطر. همینطور که گفته سعودی ها و قطری ها تا دیروز بعد از دچار فقری طولانی بودن، الان پول دستشون اومده و فکر میکنم میتونن با این پول جغرافیا، تاریخ و حتی نقش منطقه ای رو بخرن. گفته سعودی پشت پرده حمله اسرائیل به مصر در سال 1967 بوده. قبل از بحران سوریه هم ارتباط چندانی با سوریه نداشتن، بلکه اونها فقط میانجیگری میکردن به میان غرب و سوریه. گفته یک باور اشتباهی وجود داره مبنی بر اینکه مصر، عربستان سعودی و سوریه نقش ثبات و تعادل در منطقه رو ایفا میکنن، اما در حقیقت اینطور نیست. مثلث ثبات و تعادل در منطقه خاورمیانه مصر، سوریه و عراق هستند. قطر رو متهم کرده که از قبل میخواسته جهتگیری سوریه رو عوض کنه، اما وقتی که دیدن نمیتونن، الان مسیر حمایت از مسلحان، گروه‌های مسلح توریست رو انتخاب کردن. دو کشور سعودی و قطر رو متهم کرده که دفعه بی‌ثباتی در منطقه هستن و به ترک‌ها هم به شدت توپیده، تاخته و گفته ترکیه به جای اینکه به منافع ملی مردم خودش بیاندیشه، الان در پی منافع یک گروه خاص هست که اینها به دنبال پروژه عثمانی جدید هستند.
از طرف دیگه نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان نقض حقوق کودکان در سوریه رو توضیح داده و در یک گفتگوی با رسانه‌ها، گفتگوی خاصی که با رسانه‌ها داشته، در این مورد به شدت هشدار داده.
بله، خانم لیلا مرزوقی در مورد نقض حقوق کودکان در سوریه از دو طرف دولت و مخالفان نظام بشار اسد به این دو مقوله پرداخته. گفته نیروهای دولتی سوریه مدارس و مناطق مسکونی رو گلوله باران میکنن، بمباران میکنن و در این حملات تعداد زیادی کودک کشته میشن. گفته که بعضی بیمارستان دولتی از درمان کودک ها سر باز میزنن. گفته که بعضی کودکان بازداشت میشن و در بازداشتگاه هم شکنجه میشن، هم مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. اما در مورد مخالفان گفته اخباری هست مبنی برای که مخالفان نیروهای کودکان رو مسلح میکنن برای جنگ با نیروهای دولتی.
حالا که تو اشاره کردی به این جنگ زدگان، از گلوله باران در سوریه هم برای ما بگو که همچنان ادامه داره و نارامی ها هم تو بعضی مناطق شدت گرفت در روزی که گذشت. البته به وقت ایران در روز پنجشنبه آمار جدیدی درباره کشته شده ها منتشر شده.
آره آزاده، از بخش خبری قبل که با هم صحبت کردیم تا الان آمار افزایش پیدا کرده، حدود 40 نفر افزایش پیدا کرده و آخرین آماری که شورای عمومی انقلاب سوری و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه دادن، دست کم 222 نفر کشته شدند در گلوله باران منطقه مختلف، به ویژه منطقه عرقه در شمال و مناطق جنوب دمشق پایتخت سوریه.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، مثل همیشه ما رو در جریان آخرین وقایع و رویدادهای سوریه قرار میداد در گفتگوی تلفنی زنده‌ای که باش داشتیم. حالا که بحث سوریه هست، اشاره هم داشته باشیم به ایران و رابطهش با سوریه. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران در اظهاراتی حضور نظامی نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان رو تکذیب کرده. به گزارش ایسنا، سرتیب رمضان شریف ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده که نیروهای سپاه پاسداران توی 15 کشور وابسته نظامی داره و حضور این وابستگان نظامی به معنای حضور نظامی نیست. رضا جمالی.
رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تأکید کرد که حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان حضوری نظامی در این کشورها نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این فرمانده ارشد سپاه با انتقاد از آنچه تحریف بخشی از سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری درباره حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه نامید، تصریح کرد که نیروی قدس سپاه پاسداران از گذشته با هدف حمایت از ملت‌های مسلمان و نیز شرایط خاصی که لبنان و سوریه با آن روبروست، تعدادی نیرو در این کشورها داشته، اما این حضور به منزله حضور نظامی در این کشورها نیست. به تازگی در نشست رسانه‌ای اخیر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، وی درباره حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان گفت:
به دلیل شرایط خاصی که در منطقه در کشورهای لبنان و سوریه وجود داشته، تعدادی از نیروهای قدس در اونجا حضور داشتند.
همچنین فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه اضافه کرد که سپاه در گذشته واحدی به عنوان نهضت اسلامی داشت که این واحد به مستضعفین کمک می‌کرد، اما در حال حاضر نیروی قدس با هدف حمایت از ملت‌های مظلوم وظیفه خود را انجام می‌دهد. پس از این سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در بیروت دیدار کرد و خواستار توضیح رسمی تهران درباره این سخنان شد. به گزارش شبکه‌های خبری لبنان، سفیر ایران بر تحریف سخنان سرلشکر جعفری در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت که منظور وی حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه است. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران رمضان شریف با اشاره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در چارچوب موازین و عرف بین الملل در کشورهای دیگر وابسته نظامی دارد، خاطر نشان کرد در این بین هم‌اکنون در حدود 15 کشور از جمله کشورهای سوریه و لبنان وابستگان نظامی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور دارند و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در تعداد دیگری از کشورها وابسته نظامی دارد. از سوی دیگر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سه‌شنبه هفته جاری اظهارات فرمانده کل سپاه در مورد حضور نظامی ایران در سوریه و لبنان را تکذیب کرده و گفت که رسانه‌های خارجی این اظهارات را در نقل و قول خود تحریف کرده‌اند. به گزارش ایسنا، آقای مهمانپرست در گفتگو با شبکه العالم، شبکه تلویزیونی عرب زبان جمهوری اسلامی، گفت نقل قول برخی از رسانه‌های غربی و عربی از سخنان اخیر فرمانده کل سپاه گزینشی، نادرست و با هدف سیاسی صورت گرفته است. رامین مهمانپرست همچنین تأکید کرد ایران به هیچ وجه در منطقه و به ویژه در سوریه حضور نظامی ندارد. این در حالی است که فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در نشست رسانه‌ای خود گفت که نیروهای ویژه قدس سپاه در سوریه حضور دارند، اما تنها به ارتش این کشور مشورت می‌دهند و در عملیات نظامی آنها مشارکتی ندارند.
تعدادی از نیروهای قدس در اونجا حضور داشتند، اما این به منزله حضور نظامی ما در اونجا نیست. اما کمک فکری و مستشاری، انتقال تجربه برای دفاع از سوریه، این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران هست.
معترضان سوری و کشورهای غربی ایران را به کمک‌های همه‌جانبه نظامی به نظام بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در جنگ با معترضان متهم می‌کنند، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.
رضا جمالی، درباره تکذیب حضور نظامی نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان گزارش می‌داد که این تکذیب از طرف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران انجام شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ساعت جدید به وقت ایران در حال حاضر 14 دقیقه بامداد جمعه هست و ما بریم سراغ یک گزارش دیگه. بعد از تدارک تظاهرات روز جمعه در تعدادی از کشورهای اسلامی علیه فیلم و کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر مسلمانان، بعضی از دولت‌های غربی سفارت‌های خودشون رو در این کشورها به شکل موقت تعطیل کردن. خبرگزاری آلمان هم در گزارشی گفته که از روز پنجشنبه پلیس ضد شورش اطراف سفارتخانه‌ها و سازمان‌های کشورهای غربی مستقر شدند. نادر صدیقی.
حلقه های امنیتی بر پیرامون نمایندگی های دیپلماتیک و سازمان ها و نهادهای غربی در کشورهای مسلمان تنگتر و سختتر شده و به گزارش خبرگزاری آلمان پیشبینی می شود که روز جمعه تظاهرات علیه فیلم توهین‌آمیز و کاریکاتورهای پیامبر اسلام گسترده تر از روزهای پیش باشند. در پاکستان پلیس ضد شورش تمامی منطقه‌ای که سفارتخانه ها را در بر می‌گیرد محاصره کرده تا از نفوذ تظاهرکنندگان به این منطقه جلوگیری کند. روز پنجشنبه گروه کوچکی کوشیدند که به این منطقه نفوذ کنند و با پلیس درگیر شدند. رجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان با اعلام یک روز تعطیل برای احترام به پیامبر اسلام از تظاهرکنندگان پشتیبانی کرده است که بعضی تحلیلگران میپندارند که این تصمیم تاکتیکی در آستانه انتخابات سال آینده میلادی پاکستان است. با توجه به اوضاع آشفته در پاکستان، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای به شهروندان این کشور در سفر به پاکستان هشدار داده است. تا کنون 30 نفر و از آن جمله سفیر و 3 دیپلمات آمریکا قربانی خشونت‌های ناشی از اعتراض به فیلمی به نام معصومیت مسلمانان شدند. به گزارش رویترز در شمال پاریس یک فروشگاه ویژه یهودیان مورد حمله مهاجمان نقابدار قرار گرفته. دولت اسلامگرای تونس به مردم هشدار داده که در تله‌ای که برخی نیروهای مشکوک برای ایجاد کشمکش مسلمانان با غرب چیده‌اند نیفتند. در لبنان شیخ نبیل رحیم روحانی سلفی هشدار داده که تنش‌ها به میزان خطرناکی بالا رفته. به گفته است از هدف قرار گرفتن خارجیان توسط مسلمانان بسیار بیمناک است. مقام‌های ارشد نهادهای مهمی مانند سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب نیز خشونت را تقبیح کرده و از مسلمانان خواستند تا اعتراض خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند. حکمت الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان همکاری اسلامی گفته است که در کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان که به زودی در نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برپا خواهد شد، موضوع حرکت‌های اهانت‌آمیز علیه اسلام در صدر مسائل مورد گفتگو خواهد بود. حکمت الدین احسان اغلو گفت:
اننا ندین و نشب هذا الفيلم،
ما فیلم و اطلاعات نادرست آن را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که پخش آن موجب کینه و عداوت می‌شود. در همان حال خشونت را که در جریان چندین تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه این فیلم بروز کرده محکوم می‌کنیم. به عقیده ما اعمال خشونت به مرگ می‌انجامد و این امر به هیچ گونه پذیرفتنی نیست. البته باید درک کرد که این خشونت‌ها از احساسات رقیقی ناشی شده که منشأ آن فیلم توهین‌آمیز علیه باورهای مسلمانان بوده است.
به گزارش رویترز، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم از جمله مقام‌هایی بوده که انتشار کاریکاتورها در هفته‌نامه فکاهی فرانسوی را تحریک‌آمیز نامیده و گفته است که کسانی که چنین انتشاراتی را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند باید به صورت مسالمت‌آمیز مخالفتشان را بیان کنند. خبرگزاری آلمان از تدارک تظاهرات بزرگ در قاهره خبر داده، ولی اضافه کرده که اخوان المسلمین به دلیل پرهیز از درگیری احتمالی با پلیس در آن شرکت نخواهند کرد. این خبرگزاری به نقل از خبرگزاری فارس از تظاهرات چند صد نفر در تهران و نیز تظاهرات مشابهی در کابل پایتخت افغانستان گزارش داده است. و سرانجام اینکه روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در مقاله‌ای نوشت که تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای عربی نباید موجب تغییر سیاست واشنگتن در پشتیبانی از جنبش‌های آزادی‌خواهی در این کشورها بشود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما احمد وحیدی وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد گفته که ایران برای یک جنگ بزرگ آماده است و در حال حاضر در عصر ظهور هستیم و به همین دلیل جنگ بزرگی که ایران برای اون آماده شده از جنگ‌های بسیار مهم هست، به گفته آقای وحیدی. نظر شما درباره صحبت‌های وزیر دفاع و آمادگی ایران برای یک جنگ بزرگ چیست؟ این سوالی هست که ما هم از طریق رادیو از شما پرسیدیم، شما که شنونده ما هستید، و هم توی صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم. از جمله کسانی که به این سوال جواب دادن در صفحه فیسبوک ما امیر هست که گفته با جنگ مخالفه و به ظهور اعتقادی نداره و گفته که این یک سیاست نادرسته و اعلام کرده چنین اظهاراتی نشون میده که وزیر دفاع نادان هست یا مردم رو احمق فرض کرده. یک کاربر فیسبوک هم نوشته آقایون تا دیدن زیر فشار تحریمن میگن که زمان ظهور فرا رسیده. و فریما نوشته سوء استفاده از اعتقادات مردم برای همراه کردن افراد معتقد در مسیر جنگ هست و امیدواره که مردم به بیراهه نرن. اینها نظرات چند تن از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود، اما ما تلفن هایی هم در همین زمینه داشتیم.
در رابطه با مسئله‌ای که ایران اعلام کرده ما آماده یک جنگ نیرومند هستیم، چرا که نباشن، از کیسه خلیفه دارن می‌بخشن. هویت، تاریخ، فرهنگ، سه نسل ایرانی را به باد دادن آخوندها و در 8 سال جنگ چندین نسل و جوانان ایران را به باد دادن، الان هم می‌دانن که رفتنی هستند. برای بهانه جنگ می‌خواهند ایران را از این بدتر نابود بکنن.
صحبت‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان محسوب نمیشه، چرا که این حرفا و تفکرات حاکم بر جمهوری اسلامی بدور از واقعیات جهانی است. این حرفا سرپوشی است برای بحران‌های داخلی، چون مردم به شدت از وضع اقتصادی و اقتناق حاکم ناراضی هستند.
این فیلم بر اساس واقعیت چیزهایی که توی قرآن بیان شده، آیه های قرآن ساخته شده و اگر بعضی از مسلمان ها طاقت شنیدن واقعیت رو ندارن، واقعا جای تأسفه و آزادی بیان حق همه آدم هاست. هر کسی اجازه داره که نظرش رو در قالب فیلم، شعر و یا هر چیز دیگه‌ای بیان کنه.
آقا برنامه رهبران مذهبی و گروه‌های افراطی در مورد توهین به پیامبر فقط نسخ کشیه و الا در دین اصلا یه همچین دستورالعملی نداریم، فقط نسخ کشی از همینا، هیچی غیر از این نیست. خداحافظ.
شما هم اگه نظری دارید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. و حالا که بحث جنگ هست، در بحبوحه جنگ لفظی بین مقام های ایران و اسرائیل و تهدیدهای مختلفی که در مورد حمله علیه همدیگه میکنن، فلسطینی ها در این میان برای خودشون چه نقشی قائل هستند و چقدر احتمال به راه افتادن جنگ رو جدی میگیرند؟ خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته که نوشین سید حسینی از رادیو فردا چکیده ای از این گزارش رو تهیه کرده.
در گرم و گرم بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل و احتمال به راه افتادن جنگ میان این دو کشور، فلسطینیان به دور از این هیاهوها نقش چندانی در این میانه برای خود قائل نیستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی ضمن بررسی واکنش فلسطینیان در قبال جنگ احتمالی میان ایران و اسرائیل نوشته است که عمده فلسطینیان خود را در درگیری احتمالی میان ایران و اسرائیل دخیل نمی دانند و از همین رو انتظار هم ندارند که پایشان به این ماجرا باز شود. اگرچه بروز درگیری میان عراق و اسرائیل در 2 دهه قبل که شلیک موشک‌های عراق به سوی اسرائیل را در پی داشت، فلسطینیان را واداشت که برای حفظ جان خود به پناهگاه‌ها روی بیاورند. عزام الاحمد، مشاور محمود عباس، رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی، در حالی که به راه افتادن جنگ میان اسرائیل و ایران را بدون مشارکت آمریکا در حمله علیه ایران غیر ممکن دانسته، به آسوشیتد پرس گفته است که انتظار نداشتن وقوع جنگ از سوی مقام‌های ارشد فلسطینی موجب شده که برنامه ریزی هم در این باره صورت نگرفته باشد. این در حالی است که در آن سوی مرز اسرائیل معتقد است ایران سرگرم ساختن سلاح هسته‌ای است و مدام در حال تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است. در همین راستا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم نسبت به مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی بین المللی و راهکارهای دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده است. در مقابل تهران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده و فرماندهان نظامی ایران هم گفتند که در صورت حمله هوایی اسرائیل آن را با موشک پاسخ خواهند داد. تحلیلگران بر این باورند که ایران در صورت بروز جنگ یا به شلیک موشک‌های دوربرد شهاب به سوی اسرائیل روی می‌آورد و یا اینکه با استفاده از طرفدارانش از جمله حزب الله لبنان یا گروه حماس در غزه به راه اندازی جنگ نیابتی با اسرائیل اقدام می کند. اما بنابر گزارش آسوشیتد پرس، ابعاد دخالت احتمالی حماس در جنگ میان ایران و اسرائیل هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست این گروه مورد حمایت ایران چطور خطر یک درگیری دیگر با اسرائیل را به جان خواهد خرید. بر پایه این گزارش پیشتر حماس دخالت در جنگ میان ایران و اسرائیل را منوط به مورد حمله قرار گرفتن فلسطینیان کرده بود. از طرف دیگر یک گروه دیگر مورد حمایت ایران یعنی شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. هانی مصری از نویسندگان روزنامه فلسطینی الایام به آسوشیتد پرس گفته است از آنجا که فلسطینیان در این جنگ نقشی ندارند، بنابراین انتظار مورد حمله قرار گرفتن را هم ندارند، ولی با در نظر گرفتن احتمالات و امکان اصابت اشتباهی موشک به کرانه غربی یا مناطق مرزی با اسرائیل، رهبران فلسطینی باید برخی پیشبینی ها را در این زمینه انجام دهد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد.
از تفکیک جنسیتی تا بازنگری کتاب‌ها و ورود ممنوع برای دخترها در بعضی رشته‌ها، در آستانه اول مهر می‌خوایم این جمعه 6 عصر تهران نگاهی بندازیم به چشم‌انداز سیستم تحصیلی ایران. ساعت 6 با شماست، 1 ساعت زنده و مستقیم و ایمیل ما 6@radiofarda.com.
30 شهریور ماه سال روز ترور عبدالرضا سودبخش پزشکی است که 2 سال پیش مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و جان باخت. بعضی از وبسایت‌های خبری اعلام کردند این پزشک مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده که از بیماری‌های عفونی فوت کردند و اون حاضر نبوده دلیل مرگ اونها رو منجید اعلام کنه. همکارم وحید پوراستاد گفتگوی داره با دامون سودبخش، پسر این پزشک، و ابتدا از اون پرسیده آیا پیگیری‌های قضایی اونها در 2 سال گذشته به نتیجه‌ای سیده؟
نه، متاسفانه علیرغم تمام تلاشایی که ما کردیم پرونده وضعیت مشخصی نداره و آخرین باری که ما پیگیری می‌کردیم پرونده از پلیس آگاهی گرفته شده بود. از یه طرف هم دادسرای امور جنایی میگفتش که پرونده همچنان در آگاهیه و مسئولین مختلف در جای مختلف همه قبول مسئولیت فرمی‌سازن.
آیا با وجود اینکه پدر شما پزشک بود، مقامات وزارت بهداشت هم شما بهشون مراجعه کردید که پیگیر پرونده پدر شما باشن؟ من دیدم که وزیر بهداشت مصاحبه کرده بود و گفته بود که ما هنوز در مورد ترور این پزشک به نتیجه نرسیدیم.
بله، ما پیگیری کردیم و اتفاقا ما نامه‌ای دادیم به وزیر بهداشت که ایشون فرستادنش به جای مختلف وزارت بهداشت و نهایتا این پرونده از بازرسی وزارت بهداشت در درآورد که بازرس کل وزارت بهداشت روی نامه نوشت کردن که این پرونده از طریق مراجع ذی‌صلاح بررسی شده و نتیجه رسیده است و با این توضیح نامه رو بایگانی کردن. هر چقدر من تماس گرفتم باهاشون گفتن که این موضوعیه که بازرس وزارت بهداشت نوشته و قطعیه جوابشون.
آقای سودبخش، آیا مقامات قضایی تا کنون برای ترور پدر شما پاسخ مشخصی رو دادن؟ آیا اصلا پرونده پدر شما بازپرس مشخصی داره یا نه پرونده همچنان به صورت بلا تکلیفه در قوه قضاییه؟
متاسفانه پرونده بازداشت مشخصی نداره. اولش خب دست پلیس آگاهی بود ولی کم کم از دست پلیس آگاهی گرفته شد و الان به صورت مشخص مسئولی نیست که ما بتونیم بهش مراجعه بکنیم و ازش درخواست بکنیم که وضعیت پرونده رو برام به صورت واضح مشخص بکنه.
آقای سودبخش، برخی از وبسایت‌های خبری در مطالب مختلفی که این روزها و همچنین سال پیش نوشته بودند، پرونده ترور پدر شما رو پرونده مشکوک می‌دونن. اعتقاد شما در این باره چیه؟
این پرونده از ابتدا به نظر من خیلی مشکوک دنبال شد. اولین اتفاقی که افتاد در کمتر از 24 ساعت چند تا از مسئولا اعلام کردن که این پرونده خصومت شخصی بوده بدون اینکه کوچکترین دلیلی یا متهمی در این مورد وجود داشته باشه. و اتفاق دومی که افتاد، خب این ترور توی بولوار کشاورز در یک منطقه خیلی شلوغ شهر بین خیابون 16 آذر و خیابون قدس اتفاق افتاد که تعداد زیادی دوربین مداربسته وجود داره و آدمای زیادی از اونجا رد میشن. ولی هیچ موردی که به این دوربینای مداربسته مراجعه بشه یا شاهدای عینی درخواست بشه که بیان و صورت نگاری بکنن، اتفاق نیفتاد. و هیچ وقت ما احساس نکردیم که این پرونده به صورت جدی داره دنبال میشه و واقعا کسی میخواد که این پرونده به نتیجه برسه.
آقای سودبخش، در برخی از وبسایت‌های خبری اینطور نوشته شده که ترور پدر شما به پرونده کهریزگ میتونه مرتبط باشه. آیا این مطالب درسته؟
ببینید، تمام شواهد حاکی از این داره که یه سری عواملی مانع از پیگیری پرونده شدن و با توجه به اینکه علارغم تلاشی که بعضی از مسئولان برای رفع دادن این پرونده به خصومت شخصی کردن، هیچ موردی پیدا نتونستن بکنن که این موضوع رو به یه خصومت شخصی رفع بدن. این موضوع میتونه محتمل باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. بامداد جمعه، آخرین روز از شهریور ماه رو ما با شما شروع کردیم. امیدوارم که در طول یه ربع آینده هم بتونید با این برنامه زنده همچنان همراه ما باشید تا براتون بگم چه گزارش هایی رو در ادامه میشنوید. با مینا بهارمست همراه بشیم، خبرهای تازه رو بشنویم.
نمایندگان آمریکا، فرانسه و بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به ایران هشدار دادند که فرصت حل مسئله هسته‌ای با مذاکره به سرعت در حال سپری شدن است. سوزان رایس نماینده آمریکا گفت که کشورهای 5 به علاوه 1 نمی‌توانند برای همیشه به مذاکراتی بی‌انتها و بی‌نتیجه با ایران ادامه دهند و ایران در حال اتلاف وقت است. این کشورها همچنین ایران را به ارسال سلاح به حکومت سوریه متهم کردند. نمایندگان ایران و اسرائیل روز پنجشنبه در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین یکدیگر را به تهدید امنیت منطقه متهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی‌اصغر سلطانی نماینده ایران گفت اسرائیل با زرادخانی سلاح‌های هسته‌ای‌اش تهدیدی برای منطقه و جهان است و تنها کشوری است در خاورمیانه که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است. نماینده اسرائیل در آژانس هم در واکنش ایران را بزرگترین تهدید برای صلح منطقه و جهان دانست و گفت که جمهوری اسلامی زیر پوشش عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند. نماینده اسرائیل همچنین گفت جو خصمانه حاکم بر خاورمیانه زمان مناسبی برای طرح موضوع منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای نیست. و مخالفان بشار اسد میگویند بر اثر حمله هوایی در استان راقه در شمال سوریه ده‌ها تن در صف پمپ بنزین کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 45 نفر در این پمپ بنزین خبر داده است. از سوی دیگر تلویزیون سوریه از عملیات نیروهای امنیتی در محله یارمک در جنوب دمشق و بازداشت 100 نفر که آنها را تروریست خواند خبر داد. به گفته مخالفان چند نفر در این حملات کشته شدند.
متشکرم از مینا بهارمست. اما در ایران مسئولان اقتصادی دولت از سیاست‌های تازه در مدیریت بازار ارز صحبت کردند و گفتند که قرار است نرخ ارز را پایین بیارند. بابک غفوری آذر.
سیاست تازه دولت ایران برای مدیریت نرخ ارز یک روز بعد از اظهار نظرهای متناقض و مختلف حالا شکل روشن‌تری به خود گرفته است. محمد حسینی وزیر اقتصاد ایران و سخنگوی اقتصادی دولت چهارشنبه شب در چند گفتگوی مختلف با تلویزیون ایران تلاش کرد ابهام‌ها را برطرف کند. همزمان با او هم مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز توضیحاتی ارائه داد. توضیحاتی که مهمترین بخشش ارائه ارز به نرخ مرجع به دارو و تجهیزات پزشکی بود.
خوشبختانه کالای اساسی و دارو مثل گذشته مشمول دریافت ارز مرجع هست و اندازه کافی هم توسط دولت و بخش خصوصی ذخیره شده. الان ذخایر ما در مقایسه با چند ماه گذشته حتی خیلی بهتر شده.
با قرار گرفتن اولویت دوم کالاهای اساسی در جمع کالاهایی که با نرخ مرجع ارز می‌گیرند، حالا تصویر روشن‌تری از سیاست تازه دولت در بازار به دست می‌آید. اینکه کالاهای اولویت اول و دوم به نرخ مرجع ارز می‌گیرند و بقیه کالاها با نرخی که اعلام شده 2% کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود ارز می‌گیرند. این یعنی بخش عمده ای از کالاها با ارزی به قیمت تقریبی بازار آزاد وارد کشور خواهند شد و از زاویه دیگر بیانگر عقب نشینی دولت در حفظ نرخ مرجع است. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، این سیاست تازه دولت ایران در مواجهه با بحران ارزی را چنین تحلیل می‌کند.
الان دولت در این چند ماه پس از بالا پایینا به این نتیجه میرسد که کالاها را مثلا تقسیم کنه به 10 گروه، به 1-2 گروه اول ارز مرجع بده، بقیه رو با نرخ تقریبا بازاری عمل کنه و 2% در اونجا محل نوسان میگذاره و الاخر. این عملا به این معنی است که بانک مرکزی و دولت میخواهد به قیمت بازاری ارز مراجعه بکنه و تسلیم بشه و در این مدت گذار که معلوم نیست چقدر باشه اون کالا های اساسی را حفظ کنه. در دراز مدت عرض کنم که عملا دولت اقلا این حسن رو داره، این اقدامی که میکنه که از چند نرخی بودن ارز که جوازیست برای تاراج ارز از این جلوگیری میکنه، ولی که برای مردم مشکلات و مشقات زیادی رو به بار خواهد آورد و تمام واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای چون به قیمت ارز بازار وارد خواهد شد به شدت گران خواهد شد، درچه تولیدات داخلی رو برای مردم گران خواهد کرد، به سود صادرکننده ایرانی خواهد بود در دراز مدت، ولی عملا به زیان مردمی که امروز دست و پا می‌زنند. به این ترتیب اوضاع بسیار مشکلی است و این اقدامات رو فقط باید اقدامات در شرایط اضطرار تلقی کرد.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد چهارشنبه شب در تلویزیون ایران گفت که سیاست جدید به زودی با معرفی بانک‌های عامل احتمالاً از هفته آینده اجرا خواهد شد. هرچند پیشتر گفته می‌شد این سیاست تازه از روز پنجشنبه اجرا می‌شود. به گفته آقای حسینی، با این سیاست تازه دولت تلاش می‌کند از راندخاری به وجود آمده در بازار ارز جلوگیری کند و در نتیجه قیمت ارز را پایین بیاورد.
شیوه قیمت گذاری ارز هم به این ترتیب خواهد بود که این نرخ ارز در واقع به این سمت خواهد رفت و تلاش بر این خواهد بود که با استفاده از این سازوکار نرخ ارز در بازار غیر رسمی هم شفاف بشه هم کاهش پیدا بکنه. تلاش بر اینه. پیش بینی اولیه اینه که همیشه بایستی 2% زیر قیمت بازار غیر رسمی باشه.
سیاست تازه بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز تازه ترین تلاش دولت ایران در حفظ ارزش پول ملی این کشور است. سیاست های قبلی در حفظ ارزش این پول با افزایش شدید قیمت دلار در میانه راه رها شدند. آیا این سیاست می تواند عاملی برای حفظ ارزش ریال باشد؟ حسن منصور در این باره می گوید:
نه، ببینید مسئله در اونجا بسیار عمیق‌تر و اساسی تره. طبق محاسبات امروز باید قیمت تومان ایران در برابر دلار در حدود متوسط 1500-1600 تومان باشه. این با فرض 25% تورم برای این سال حساب شده. ولی از قراری که حس می شود تورم در این سال از 25% بسیار بالا خواهد رفت. در نتیجه ممکن است قیمت دلار چیزی در حدود 2000 تومان باشه. ولی علت این که الان به 2400 تومان 2600 تومان در بازار خرید و فروش میشه، این در واقع ناشی است از نگرانی مردم و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و آینده برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روابط خارجی که این دستگاه برای مردم تنظیم کرد و درست کرده است. در دراز مدت باید ایران بتونه به بهره‌وری بالاتری دست پیدا کنه که لازمه آن در واقع تغییرات بسیار جدی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور.
قیمت دلار در بازار ارز ایران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه زمان اعلام تصمیم‌های اخیر تقریبا ثابت بوده و در حدود 2450 تومان معامله شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در افغانستان حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور در یک اقدام کم سابقه والیان 10 ولایت رو برکنار کرده و به جای اونها افراد دیگری رو تعیین کرده. رضا جمالی،
سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در توضیح این اقدام رئیس جمهوری افغانستان گفت که 6 تن از والیان جدید این ولایات از چهره‌های تازه‌ای هستند که تاکنون در سمت والی انجام وظیفه نکردند. بر اساس بیانیه دفتر اداره امور ریاست جمهوری، تغییرات از این قرار است: عبدالجبار تقوا والی پیشین تخار به عنوان والی کابل انتخاب شده است و به جای او ژنرال احمد فیصل بگزاده والی سابق فاریاب به ولایت تخار رفته است. همچنین محمد الله بتاش والی فاریاب، سلطان محمد عبادی والی بغلان و محمد سرور سبات والی نیمروز شدند. ضمن آنکه سمت والی هلمند از ولایت‌های ناآرام افغانستان به ژنرال محمد نعیم بلوچ واگذار شده است. در ادامه این تغییرات، فضل الله مجددی والی لغمان، محمد اقبال والی لوگر و طاهرخان صبری والی بادغیس شدند. اگرچه تغییر همزمان 10 والی افغانستان امری بی سابقه قلمداد شده است، اما برخی کارشناسان سیاسی در افغانستان این تغییرات را بی نتیجه خواندند. وحید مجده، تحلیلگر سیاسی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد میگوید که نحوه گزینش والیها بر اساس شایسته سالاری نیست، بلکه بر اساس صحبندی است که برای رهبران سابق جهادی در نظر گرفته شده است.
در این کشور متاسفانه حالت طوری است که والی قدرتمند که از پشتوانه قوی بعضی جهت‌ها برخوردار است، او همچنان به جای خود باقی می‌ماند. متاسفانه چهره‌هایی که در یک جای کاملا مشخص است که او نمی‌تواند کار بکنه و حتی خودش هم اعتراف می‌کنه، بازی را می‌برند به یک جای دیگر.
با این حال، طبق بیانیه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، 4 تن از والیان تغییر یافته ولایات هلمند، میدانوردک، کابل و بادغیس در این تغییر و تحولات به سمت جدیدی گماشته نشدند. احمد شبیر، خبرنگار سیاسی در رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر این تغییرات در آینده سیاسی افغانستان میگوید:
این تغییرات و این تبدیلات شاید تأثیر زیادی به جا نگذاره، از خاطر که اشخاص بسیار برازنده در رأس این والیایی که تبدیل شده و یا والیای جدید تعیین شده دیده نمیشه، به چشم نمیخوره و از طرف دیگر ولایات مهم تغییر و تبدیل نشده. مثلا ولایت بلخ بسیار اهمیت بسزایی داره، چرا که از 10 سال به این طرف تنها محمد نور در اونجا والی است و گفته میشه که مشکلات داره و مخالفت های داره با حکومت مرکزی، و همچنان بخش از دیگر ولایت های افغانستان مثل قندهار اهمیت بیشتری داره. جغرافی افغانستان به طور است که بعضی ولایت‌های همجوار خود زیر سایه خود میاره. مثلا هلمند نزدیک به قندهار است، پس ولایت قندهار اهمتر است.
رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، افزوده است که تصمیم تغییر والیان تعدادی از ولایات در افغانستان در راستای اجرای وعده حامد کرزی برای انجام اصلاحات در کشور بوده است. احمد شبیر، خبرنگار سیاسی، در توضیح این اقدام رئیس جمهوری افغانستان به رادیو فردا میگوید:
با دنبال جلسه توکیو، جامعه جهانی پافشاری کرد که در افغانستان باید جلوگیری از فساد اداری صورت بگیره. بنان حکومت افغانستان تعهد سپرد که بعضی تغییرات در داخل افغانستان خواهد آورد، و اخیراً حکومت افغانستان بررسی های در ولایات داشت که به اساس او این تغییر و تبدیل به میان آمده.
با اینکه برخی کارشناسان تغییر والیان تعدادی از ولایات افغانستان را بی‌نتیجه تحلیل می‌کنند، اما تعدادی از ولایاتی که والیان آن عوض شده مانند هلمند و لوگر از ناامن‌ترین مناطق افغانستان هستند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. باز هم بیرون از ایران، در حالی که انتخابات پارلمانی قرار است کمتر از 2 هفته دیگه در گرجستان برگزار بشه، انتشار چند فیلم ویدیویی از داخل زندان‌های این کشور خبرساز شده. از زمان انتشار این فیلم در روز سه‌شنبه، صدها نفر از مردم تفلیس به خیابون‌ها ریختند و به وضعیت زندان‌ها در گرجستان اعتراض کردند. و ساعتی پیش در پی این اعتراضات، وزیر کشور گرجستان از سمت خودش کناره‌گیری کرد. هانا کاویانی.
اعتراضات 2 روز گذشته در تفلیس که در روز پنجشنبه به شهر باتومی هم کشیده شد، رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی را بران داشت تا چند مسئول مرتبط با زندانها را برکنار کند، و روز پنجشنبه گیورگی توغوچی ناظر حقوق بشر در آن کشور را به سمت رئیس سازمان زندانهای گرجستان منصوب کند. توغوچی در مقام ناظر حقوق بشر در 3 سال گذشته بارها گزارش‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در زندانهای گرجستان را منتشر کرده بود. او در جمع معترضان در تفلیس، پایتخت گرجستان، اعلام کرد که اولویتش در سمت تازه بازسازی سیستم زندانها خواهد بود. روز پنجشنبه حدود 1000 معترض که بیشتر آنها جوان بودند، در 2 روز اعتراضات به خیابان آمدند، و آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در شهر باتومی نیز اعتراضاتی در روز پنجشنبه دیده شده است. یکی از درخواستهای اصلی معترضان در خیابان پایان دادن به خشونت و شکنجه بوده است. اعتراض ها از آنجا آغاز شد که روز سه‌شنبه تصاویر ویدیویی از زندانیان نیمه برهنه منتشر شد که از نگهبانان خود طلب بخشش می کردند. اما نگهبان‌های زندان آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. مقام‌های دولتی گرجستان که ابتدا سعی در انکار این ویدیوها کردند، وقتی با موج اعتراضات مواجه شدند، اعلام کردند که نیروهای پلیس را روانه زندان‌ها کردند تا امنیت را برقرار کنند. دادستانی گرجستان هم اعلام کرد که 11 مقام زندان در ارتباط با این ویدیوها بازداشت شدند. همچنین اعلام شده است که برخی از بازداشت شدگان برای تهیه این فیلم‌ها در زندان مبالغ هنگفتی دریافت کردند. این در حالی است که این فیلم‌ها توسط یک نگهبان پیشین زندان منتشر شده که هم اکنون به بلژیک پناهنده شده است. ولادیمیر بدوکادزه که 32 سال دارد روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
من 3 ماه پیش با کمک یکی از دوستانم که در وزارت کشور گرجستان کار میکند به بلژیک آمدم. من مدت‌ها منتظر این لحظه بودم تا دنیا توجه خود را معطوف به گرجستان بکند. این ویدیو پرده از اقدامات جنایتکارانه دولت و ساکاشویلی بر می دارد.
این فیلم در حالی منتشر شده و اعتراضات گسترده در پی داشته است که میخائیل ساکاشویلی و حزب حاکم با چالشی جدی در انتخابات پارلمانی هفته آینده اول اکتبر روبروست. رهبر اپوزیسیون و یکی از ثروتمندان گرجستان بیتسینا ایوانشویلی متحد شده است که در صورت پیروزی میخائیل ساکاشویلی و حزب حاکم را از کار برکنار خواهد کرد.
هانا کاویانی گزارش میداد در مورد آخرین وضعیت در گرجستان. کمتر از 2 هفته دیگه به انتخابات در این کشور باقی مونده. همراه ما باشید. حدود 1 ربع دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. جمعه خوب آرومی داشته باشید و آخر هفته آروم‌تر.